بهشت بود. هر روز صبح با شگفتی شادمانی بیدار می شدم و بخت بلندم را که باعث شده بود در یگانه ترین خانواده و در زیباترین کشور جهان به دنیا بیایم می ستودم. از ناراضیان منزجر بودم. از چه چیز ممکن بود شکایت داشته باشند؟ نافرمان بودند. به خصوص مادر بزرگم بیش از هر کس دیگر مایه نگرانیم می شد. قصدار بودم از اینکه مرا چنان که باید نمی ستاید. در واقع لوئیز متوجه ایرادم شده بود و خودنمایی را که جرأت ملامت آن را در شوهرش نداشت علناً در من نکوهش می کرد. من لوده و متظاهر و دلقک بودم. به من دستور می داد از ادا و اصول دست بردارم. چون زنین بودم به این که پدر بزرگم را نیز خار می شمارد دو چندان خشمگین می شدم. لوئیز روح همیشه منکر بود. جوابش را می دادم. توقع عذرخواهی داشت. چون به حمایت دیگران اطمینان داشتم امتناع می کردم. پدر بزرگم به سرعت از فرصت برای نشان دادن ضعفش استفاده می کرد و در برابر زنش طرف من را می گرفت. لوئیز به حالت اهانت دیده‌ای بر می خواست و می رفت تا خود را در اتاقش محبوس کند. مادرم که از کینه مادر بزرگم می هراسید با نگرانی به صدای آهسته سخن می گفت و پدرش را که شانه بالا می انداخت و به اتاق کارش پناه می برد از سر خاری مقصر اعلام می کرد. سرانجام به من التماس می کرد که بروم و بخشش بطلبم. از قدرتم لذت می بردم. میکائیل بودم و بدخواه را به زمین زده بودم. برای پایان دادن به ماجرا با بیخیالی به عذرخواهی می رفتم. از این که بگذریم، مسلماً او را می پرستیدم، چون مادر بزرگم بود. به من الغا کرده بودند که او را مامی بنامم و رئیس خانواده را به نام کوچک آلزاسیش کارل بخوانم. نام کارل و مامی بهتر از رومئو و جولیت، فیلمون و باوکیس در گوشم زنگ می زد. مادرم از قصد صد بار در گوشم تکرار می کرد، کارل مامی منتظر ما هستند. کارل مامی خوشحال خواهند شد. کارل مامی. و با وحدت نهان این چهار هجا هماهنگی کامل این دو نفر را گوش زد می کرد. چندان ساده لوح نبودم، اما طوری عمل می کردم که کاملا چنین بنماید. اول از همه در نظر خودم. کلمه سایه‌اش را بر مصداقش می افکند. از خلال کارل مامی می توانستم وحدت کامل خانواده را حفظ کنم و بخش مهمی از محاسن شارل را بر سر لوئیز بریزم. مادر بزرگ زنین و گناهکارم را که همیشه در آستانه اشتباه کردن بود، دست فرشتگان قدرت یک کلمه حفظ می کرد. بدکاران واقعی نیز وجود دارند. پروسی ها که آلزاس لورن و تمام ساعتهای دیواری من را از ما گرفته بودند، به جز ساعت مرمر سیاهی که زینت بخش بخاری دیواری پدر بزرگم بود و از قضا یک گروه از شاگردان آلمانی آن را تقدیمش کرده بودند. از خود می پرسیم آن را از کجا دزدیدند؟ برایم کتابهای آنسی را می خرند، تصاویر را به من نشان می دهند. از این مردان فربه کوتاه قامت و سرحال که به خیشاوندان آلزاسی هم بسیار شباهت دارند، اصلا بدم نمی آید. پدر بزرگم که در سال 1871 فرانسه را برگزید، گهگاه به گونسباخ، به پفافنهوفن می رود تا به آنان که مانده اند سر بزند. مرا هم می برند. در قطار وقتی کنترلچیهای آلمانی بلیتش را می خواهند، در کافه وقتی پیش خدمت برای گرفتن سفارش دیر به سراغش می آید، شارشوایتزر از فرط عرق ملی از خشم سرخ می شود. دو زن بازوهایش را می چسبند و می گویند شال اصلا فکر کرده ای؟ ما را اخراج خواهند کرد، آن وقت چه بر سرت خواهد آمد؟ پدر بزرگم صدایش را بالا می برد و می گوید دلم میخواهد ببینم چطور اخراجم میکنند. اینجا در خانه خودم هستم. مرا به طرف پاهایش میرانند. با حالت ملتمسانه‌ای به او مینگرم. آرام میگیرد. انگشتان لاغرش را به سرم میکشد و آه میکشد و میگوید باشد. فقط به خاطر این بچه. این صحنه اوقاتم را از دست او تلخ می کند بدون آنکه باعث انزجارم از اشغال کنندگان شود. وانگهی شارل در گونزباخ فرصت را برای سرشاخ شدن با زن برادرش از دست نمی دهد. چندین بار در هفته دستمال سفره‌اش را روی میز می اندازد و نهارخوری را با کوبیدن در ترک می کند. اما زن برادرش آلمانی نیست. پس از صرف غذا می رویم و به پای پدر بزرگ می افتیم و می نالیم و زار می زنیم. اما مقاومت می کند و زیر بار نمی رود. چطور می شود نظر مادر بزرگم را نپذیرفت که می گوید آلزاس برایش هیچ ارزشی ندارد. نباید آنقدر به آن برگردد. از آن گذشته از آلزاسی ها که با من با بی احترامی رفتار می کنند خوشم نمی آید. و از این که آن را از ما گرفتند چندان ناراحت نیستم. ظاهراً زیادی به خاربار فروشی پفافنهوفن نزد آقای بلومنفلد می روم و بی خودی مزاحمش می شوم. خاله کارولین این مسئله را به مادرم گوشزد کرده. حرفش را به گوشم می رسانند. برای نخستین بار من و لوئیز هم دستیم. او از فامیل شوهر نفرت دارد. در استراسبورگ از پنجره اتاق هتلی که در آن گرد آمده ایم صداهای زیر موسیقی می آید. به طرف پنجره می دوم. رژه ارتش است. از دیدن رژه پروست به آهنگ این موسیقی کودکانه احساس خوشحالی می کنم. دستانم را به هم می زنم. پدر بزرگم روی صندلیش نشسته و قرولند می کند. مادرم می آید و در گوشم زمزمه می کند که باید از پنجره دور شوم. اوقاتم ترخ می شود، اما اطاعت می کنم. معلوم است که از آلمانی ها نفرت دارم، اما بدون اعتقاد.
وانگهی، شال فقط می تواند خودش را قدری مجاز به میهن پرستی افراطی بداند.
در سال 1911، مدون را برای استقرار در پاریس، ساختمان شماره 1 خیابان لوگوف ترک کرده بودیم. مجبور شده بازنشسته شود و برای تأمین معاشمان آموزشگاه زبانهای زنده را تأسیس کند. در آنجا به خارجیانی که به طور موقت در فرانسه اقامت دارند، فرانسوی می آموزند. برای آموزش زبان از روش مستقیم استفاده می کنند. دانش آموزان بیشتر از آلمان می آیند. پول خوبی می پردازند. پدر بزرگم لویه های طلا را بدون آنکه بشمارد در جیب کتش می گذارد. مادر بزرگم که دچار بیخوابی است، شب وارد رختکن می شود تا یواشکی سهم خودش را بردارد. آنطور که خودش به دخترش می گوید، دشمن خرج ما را می دهد. جنگ بعدی فرانسه با آلمان، آلزاس را به ما باز خواهد گرداند. اما آموزشگاه را ورشکست خواهد کرد. شارل مدافع حفظ صلح است. وانگهی آلمانی های خوب هم وجود دارند که در منزل ما نهار می خورند. مانند داستان نویس سرخ رو و پرمویی که لوئیز با خنده زیر لبی و توأم با حسادتی او را محبوب شارل می نامد. و دکتر تاسی که مادرم را به طرف در می راند و می خواهد او را ببوسد. و وقتی مادرم خجولانه به نزد پدر بزرگم شکایت می برد، پدر بزرگم فریاد میزند میخواهید مرا با همه کس در بیاندازید؟ و سرانجام شانه ها را بالا میاندازد و نتیجه میگیرد که دچار خیالات شده ای دخترم. آن وقت مادرم احساس تقصیر میکند. همه مهمانان متوجه میشوند که باید مجذوب محاسنم شوند. با حرف شنوی لوسم